ترکیه و جاهای مختلف متاسفانه باعث شد که در یک کریدور از محصولات و در یک حوزه از صنعت دیگه نتونیم با هیچ کشوری در دنیا صادراتی داشته باشیم و تریدی داشته باشیم. پس پایدار بودن این داستان کمک میکنه انگیزه های افراد برای ایجاد درآمدهای پایدار حتی بین المللی هم براشون ایجاد بشه. چرا؟ زمانی که ما در اقتصاد خودمون فقط به بازار مصرف 85 میلیون نفر جمعیت توجه میکنیم و فراموش میکنیم که میتونیم به اندازه کل جمعیت دنیا در حد توانمون محصول تولید کنیم و برندسازی بین المللی رو یاد بگیریم. دقت فرمودید اکثر شرکت ها در ایران فقط به دنبال این هستن چگونه یک برند ایرانی و در داخل ایران بسازم، اما اگه قرار باشه این رو به خارج از مرز ایران ببرم نمیدونم چطوری باید معرفیش بکنم. غیر از این نیست که برند برای توسعه یک فروش و یک محصوله. اگه قرار این اتفاق بیفته باید راهکارهایی رو در حوزه مارکتینگ آگاهی داشته باشیم و انجام بدیم. اما در مورد مسیر دوم، مرحله دوم خیلی واضح و شفافه. توسعه استراتژی‌های صادراتی ما ارتباط و وابستگی مستقیم به سیاست‌های کلان حاکمیتی و دولت داره. اگه قرار این کار انجام بشه باید روش‌های متفاوت بازرگانی رو تسهیل بکنند.
بله.
کمک اتاق‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت، وزارت صنعت، وزارت کشاورزی، عرض کردم تو برنامه‌های گذشته، حتی ممکنه وزارت نفت در توسعه روابط ما و ثبات ارتباطات سیاسی ما نقش کلیدی دارن. بزرگوارانی که در کشورهای خارجی زندگی می‌کنند و جزو کشورهای توسعه یافته جهان اولی هستند، زمانی که رئیس جمهوری یک مملکت می‌خواد جابجا بشه، بازدیدی بکنه از یک کشور دیگه، سعی می‌کنن 3-4 تا از کارآفرینان موفق رو به عنوان هیئت تجاری خودشون ببرن. اما این برای توسعه ارتباطات نیست، برای توسعه سیاست‌های آینده است. ما چه می‌کنیم؟ ما الان رئیس جمهور محترم از ایران عزیمت می‌کنن به یک کشور دیگه میرن. ما سعی می‌کنیم یکی دو هیئت تجاری برای ایجاد ارتباط بفرستیم. مسیر بسیار خوبیه. اما اگه قرار این رو به توسعه برسونیم، باید اتاق‌ها پیگیر اتفاقات بعد از این هیئت‌های تجاری باشن. یعنی ما متأسفانه تفاهم‌نامه‌هایی می‌بندیم بر اساس سیاست‌های دولتی، وزارت امور خارجه، وزارت‌های تابعه کمک می‌کنن، یه سری نشست‌ها برگزار میشه، هم‌اندیشی‌ها برگزار میشه، جلسات آشناییت و حتی رئیس جمهور دو کشور با هم توافق می‌کنند که باید به این حد از ترنوور مالی در سال آینده یا در 2 سال آینده یا در 5 سال آینده برسیم. اما اینکه ما برای تحققش چقدر تلاش می‌کنیم مرحله دومه. و مرحله سوم اتفاقاتی که از درون کسب و کار ما نشأت می‌گیره. پس مقوله اول فرهنگ صادراتی، مقوله دوم اصلاح ساختار و نظام فرهنگ و ابزارها و مقررات حوزه در واقع دخیل در حوزه صادرات، و سوم توانمند شدن شرکت ها در بخش ایجاد و توسعه صادرات درونی خودشون هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اجازه بدین سر بزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم تا گفتگو کنیم با عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و کویت. در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مسعود جمالی، تولید کننده مصنوعات پلیمری، که ببینیم در زمینه صادرات چه فعالیت هایی داشتن. آقای دکتر جمالی سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی متشکرم از اینکه با برنامه عرض و مرز همراه هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر کمی توضیح بفرمایید در خصوص تولید محصولتون و اینکه در حال حاضر چه سهمی از تولید بازار رو در داخل در دست دارید.
تولید ما مشخصا انواع نخ و طناب پلاستیکی هست. حدود بیش از 60 قلم کالای پری این رنج تولید داریم. از این میزان تا سال گذشته بیش از 90% کالاهامو به عمدتا کشورهای هدف صادراتی که اطراف ایران بودن، به 17 کشور سابقه صادرات داشتیم، حتی به کشورهای دور مثل شمال آفریقا و عرض به خدمت شما که حوزه آمریکای لاتین هم سابقه صادرات داشتیم.
بله.
و تو این سال ها چند دوره صادرکننده نمونه استان اصفهان موفق شدیم که بشیم.
بسیار عالی. کدوم کشورهای همسایه مشابه محصولات شما رو دارن در همسایگی کشورمون؟
کشور ما ترکیه یکی از تولید کنندگان بزرگ این صنعت هست.
بله.
و بعد از اونم حالا با یک کمی فاصله کشور هندوستان و رقیب بعدی هم توی بازارهای جهانی چین هست.
چه استراتژی‌های خاص صادراتی برای صادرات محصولتون تعریف کردین آقای دکتر جمالی؟
ببینید، حوزه ما چون از ابتدا شرکت بر اساس رویکرد صادراتی تأسیس شد و هدفمون صادرات بوده.
بله.
بیشتر حضورمون تو بازارهای بین‌المللی به صورت حضور در نمایشگاه‌ها، بررسی بازار منطقه، بحث نفوذ در بازارهای هدفمون بوده که حالا هرچند الان شاید هزینه ها خیلی نسبت به قبل سنگین تر باشه، بحث بازاریابی بین المللی حضور تو نمایشگاه ها با این قیمت های ارزی، ولی خوشبختانه ما از اون سالی که شروع کردیم موفق شدیم اکثر کشورهای اطرافمون رو، حتی خود ترکیه که یکی از تولید کنندگان قدر این قضیه هست و اکثر محصولاتش داره صادر هم میشه، هم به حوزه شمال آفریقا و هم به حوزه کشورهای CIS، تونستیم به خود ترکیه هم ما صادرات انجام بدیم. ما چند تا رکن خیلی ساده رو در نظر گرفتیم. اول سعی کردیم که توی بحث بسته‌بندی محصولمون بر اساس استانداردها و دقیقاً نیاز مشتری باشه، چیزی که معمولاً توی ایران کمتر رعایت میشه. محصول اول تولید میشه و بعد دنبال بازاریابی و فروشش هستیم. ما برعکس بودیم، اون چیزی که نیاز بازار توی بازارهای مختلف بوده ما رفتیم پیدا کردیم، بر اساس اون استانداردها کالامون رو تولید کردیم. دومین رکنی که باعث شده ما توی صادرات موفق باشیم بحث صداقتمون بوده. علی‌رغم افزایش قیمت‌ها و نوسانات خیلی شدید ارزی که توی این سال‌های متمادی داشتیم و متأسفانه خیلی از شرکت‌های ایرانی به تعهدات خودشون پایبند نبودن توی این جهش‌های خیلی بزرگ ارزی، ما سعی کردیم که با حداکثر توان روی تعهدات و اون بحث صداقت، حتی گاهی بوده مشتری که بدون قرارداد و پیش پرداخت صرفا با یک مذاکره تلفنی که تفاوت چندین صد میلیونی ممکن بود توی سفارش ایجاد بکنه، سعی کردیم به تعهدمون پایبند باشیم. همین باعث شد که توی زمان تحریم ها و حلقه تنگ تحریم ها همون مشتریانی که ما صادقانه باشون رفتار کردیم، اونها هم به ما کمک بکنن، اعتماد بکنن، در شرایطی که امکان دریافت LC وجود نداره، بانک ها عملا نقل انتقال بانکی انجام نمیدن، ما به خاطر همون بحث اعتمادی که توی این چند سال گذشته بین مشتریامون ایجاد کردیم، تونستیم بحثای مالی خودمون رو با مشتری ها ادامه بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و به عنوان سوال پایانی میخوام از منظرتون بپرسم چالش های داخلی و برونمرزی صادرات محصولتون چی بوده؟
من اگه صادقانه بخوام جواب بدم، امسال دستور دادم به بحث بازرگانی شرکت که به هیچ وجه روی بازار صادراتی کار نکنه، تمام فوکوسمون برگردیم به داخل کشور، چون ما بیشترین ضربه‌ای که توی این سال‌ها دیدیم نه هیچ کدوم از تحریم‌های بین‌المللی و نه مشکلات نقل و انتقال پول و هیچ کدوم از مشکلات خارجی نتونست جلوی ما رو برای نفوذمون توی بازارهای منطقه علی‌الخصوص کشورهای اطراف بگیره، به غیر از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که خلق الصایه بدون کارشناسی توی وزارت خونه، توی جاهایی که شاید دوستان من بدون اقراق بگن که شاید تخصص لازم هم توی این حوزه نداشتن، شاید هیچ کدوم سابقه صادرات هم نداشتن، میومدن تصمیم گیری میکردن. یعنی ما بیشترین ضربه و مشکلی که داشتیم در حوزه مقررات داخلی و نگرانی هایی هستش که بخشنامه ها و مقررات خلق الصایه ایجاد کرده، مثل بحث رفع تعهد ارزی که ما تو تمام این سالها به تعهدات ارزون برگشتیم و انجام دادیم. اون تا وقتی می‌بینیم بانک مرکزی میاد هر سال یه بخشنامه جدید می‌گذاره، عطر به مطابق می‌کنه، برمیگرده در مورد دو سال قبل صحبت می‌کنه، نظر میده، نظر خودش عوض می‌کنه و خیلی پایبند به اصول حرفه‌ای این قضیه نیستن. سعی می‌کنیم که هم ما هم اکثر شرکت‌های کوچیک که متأسفانه من در باهاشون در رابطه هستم، من مسئول کمیسیون صادرات انجام ملی صنعت پلیمر ایران هم هستم، اکثرا از حوزه صادرات سعی می‌کنم خودشون رو جدا کنن، فاصله بگیرن و همش و نگرانیش هم همجور که عرض کردن به خاطر مسائل و مشکلات و قوانین داخلی هستش.
بله، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جمالی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داره در حوزه تولید موفق باشید و همچنان برای صادرات محصولاتتون در خارج از ایران بجنگید و مجدانه تلاش بکنید. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر جمالی.
سپاسگزارم از شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. به بحث مراودات و مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه میپردازیم و این پنجمین برنامه هست که در خصوص مراودات اقتصادی و بحث صادرات به کشور کویت با شما عزیزان صحبت میکنیم. دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و شماره تلفن سه‌رقمی روابط عمومی سازمان 162 در اختیار شما دوستان عزیز هست. هر نظر، پیشنهاد، سوالی که در خصوص برنامه داشتید لطفاً با این دو خط ارتباطی با ما در ارتباط باشید. این بخش پایانی برنامه ارز و مرز هست که در خدمتتون هستیم. آقای دکتر اشراقی، صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی شما رو در واقع بشنویم. 5 برنامه در خصوص مراودات تجاری و اقتصادی و بحث صادرات با کشور کویت صحبت کردیم، ولی می‌دونیم که این بحث‌ها انقدر مبسوط‌تر و گسترده‌تر هست که حالا شاید واقعاً در حد یک تلنگر یا اشاره به این مباحث پرداخته شد.
سرکار خانم اکبری، پس اگر اجازه بفرمایید، چون در این 5 برنامه صحبت‌هایی رو در حوزه بحث صادرات و جنبه‌های مختلف اون در واقع با هم داشتیم و بالاخص در مورد کشور کویت صحبت کردیم، من یه مقدار به شما کمک کنم این تلنگر رو یه مقدار وسعت بدم. قبلش فقط باید عرض بکنم سیاست‌گذاری صادرات و واردات در کشور، در وزارتخانه‌های ما، در بدنه دولت منجر به ایجاد تولید یا نابودی تولید میشه. زمانی که ما به یک محصول احتیاج نداریم، اجازه واردات اون محصول رمق تولید رو در سالهای آینده در کشور از بین میبره و اگر ما محصولی رو در کشور نیاز مبرم داریم و اجازه صادرات بدیم، توازن عرضه و تقاضای بازار داخلیمون رو به هم میریزیم. پس اون صادرات هم برای ما صادرات اثر بخشی نیست. اگر اجازه بدید من چند تا آمار کوچیک به شما اعلام بکنم، آمارهای مستندی که شاید شنیدنش برای شنوندگان هم جالب باشه هم برای عزیزان و مسئولین محترم جای تلنگر. در سال 95 152 تن قلوه سنگ وارد کردیم در کشور. در سال 95 660 تن شلنگ وارد کردیم. تکنولوژی که محصولی که هم از مواد اولیه داخلی میتونیم به واسطه حضور پتروشیمی ها و پالشگاه استفاده بکنیم، هم تولید کنندگان بسیار قدری داریم که میتونن صادر کننده باشن. 660 تن شلنگ در سال 95. ما در سال 96 105 تن چکش و پتک وارد کردیم و این جای واقعا تأسفه. در بخش حوزه صنایع دستی، در بخش حوزه میوه های مصنوعی که برای تزیین روی میزها استفاده میکنیم، شاید براتون جالب باشه ما سال 97 وارد کننده 400 تن میوه مصنوعی بودیم در کشور و در سال 98 20,000 دست کله پاچه، سال 97 13 تن سنگ پا، در سال 98 200,000 دلار خلال دندون فقط در کشور ما وارد شده. آیا این محصولات توان تولیدش در کشور وجود نداشته؟ چرا وجود داشته؟
یا از چه ضریب ضرورتی در واقع برخوردار بوده؟
خانم اشبری، میخوام صحبت های جمالی رو تأکید کنم که کاملا صحبت ایشون متین و شایسته بود. مقررات و قوانین بستر مدیریت صحیح در کشور رو ایجاد میکنه و مدیریت یعنی سه واژه: برنامه ریزی کنیم، اجرا کنیم و در آخر کنترل کنیم که داریم چه اتفاقی میفته. ما این چرخه سگانه رو معمولا در یک بخشش همیشه لنگ میزنیم، بدون برنامه ریزی اجرا میکنیم، توقع کنترل از مدیر بعدی داریم و بازخواستش میکنیم. فقط میخوام به شما بگم تأثیر قوانین و سیاستگذاری ها در اون ابتدای برنامه عرض کردم، در مرحله دوم فارغ از بحث انگیزه ها و مسائل درون کسب و کار، از جنبه های بالادستی در حوزه دولتیه و خیلی کمک میکنه. اما چه بکنیم تا صادرات بهتری داشته باشیم؟ چطور صادراتمون رو ایجاد بکنیم؟ من به دو سه نکته کلیدی میخوام اشاره بکنم. نکته اول، عزیزان، اگر در حوزه کشوری میخواید وارد بشید، خواهشاً ابتدا به مسائل مختلف شناخت در مورد کشور بپردازید.
بله.
سعی بکنید تا اونجا که ممکنه اطلاعات کافی از مردم، نیازها و مصرف کنندگان و روشهای فروش متداول توی اون کشور پی ببرید و بر اساس اون برنامه ریزی انجام بدید. نکته دوم، مطالعات بازار و ریسرچ مارکتینگ بخش اعظم و کلیدی و کریتیکال در حوزه بحث برنامه بازاریابی بین‌المللیه. اگر میتونید از ظرفیت مشاورین داخلی استفاده بکنید بسیار عالیه، اگر نه خواهشاً اعتماد کنید به مشاورین اون کشور. اگر امروز من میخوام وارد کویت بشم، من میدونم تقریبا 4-5 هزار نفر ایرانی دارن اونجا کار میکنن، آشنا هستن، بازرگان هستن و میتونن در واقع در منصبهای مختلف کار بکنن. مشاوره بگیرید. اگه نمیدونید محصول اونجا جواب میده یا نه و احتیاج دارید، یا از شرکت‌های مشاوره داخلی استفاده کنید یا در کویت به دنبال یک شرکت مشاوره قوی بگردید، سمپل محصول رو بهش بدید، مذاکره کنید، قرارداد ببندید، هزینه کنید و براتون ریسرچ مارکت انجام. ضریب نفوذ محصول شما چقدره؟ چه رقبایی دارم؟ دقیقاً از کدوم کشورها داره محصول میاد؟ آمار اطلاعات وزارتخانه‌های مرتبط در کویت چیه؟ اتفاق سوم که نقطه ضعف بزرگی در کشور ما محسوب میشه، یا ما مدیرانمون به زبانهای بین‌المللی آشنایی ندارن یا حاضر به استخدام مشاور و مترجم در این حوزه نیستند. اگر ما زبان انگلیسی و یا زبان اون کشور رو بلد نیستیم، چگونه میخوایم تصور بکنیم میتونیم ارتباط دو طرفه متعامل سازنده پایدار داشته باشیم؟ و در آخر، محصولی تولید کنیم که استانداردهای برنامه بازاریابی رو داشته باشه. ما باید قیمت مناسب و متناسب داشته باشیم. ما باید کیفیت متناسب داشته باشیم. ما باید به فکر برنامه‌ریزی تبلیغات و ترفیعات فروشمون باشیم.
بله.
و از همه مهمتر، دوست عزیز، به دنبال برنامه‌ای باش که تعهدات لازم اگر برات ایجاد شد توان پاسخگویی داشته باشیم. ما امروز نباید بریم به کویت وارد یه قرارداد بشیم با یه تاجر، با یه در واقع بازرگان، تعهد یک ساله محصولی رو بدیم که نمیدونیم توان واردات مواد اولیه‌اش رو به فرض در ایران داریم. پس ما در مقایسه برنامه‌ها باید به تأمین خودمون هم فکر کنیم. و نکته بسیار مهمتر که در برنامه‌های گذشته گفتم، امروز هم آقای دکتر جمالی اشاره کردن، خواهشن صداقت ایرانی رو الماس گوهرباری کنین که در تمام دنیا اشاعه پیدا کنه، نه اینکه هر جایی که رفتیم بگن با ایرانی‌ها وارد معامله و ترنور مالی نشید. ایرانی ها دروغ نمی گویند، پس لطفاً کاری نکنید که ما در دنیا به عدم صداقت و آدم های دروغگو معروف بشیم در حوزه صادرات.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسین اشراقی، مشاور محترم کسب و کار، و ممنونم از اینکه در این 5 برنامه با ما همراه بودید. 5 برنامه در خصوص مراودات تجاری و اقتصادی با کشور کویت با شما عزیزان صحبت کردیم، از آداب مذاکره و فرهنگ مصرف گفتیم، از مراودات تجاری، شاخصهای اقتصادی در این کشور، به بررسی چالش‌ها و موانع صادرات در کشور کویت پرداختیم و در این برنامه هم که به روش‌های بازاریابی صادراتی در کشور کویت اشاره شد. تا توصیه میکنیم و پیشنهاد میکنیم و خواهش میکنیم شما دوستان عزیز، بازرگانان، تجار و صادرکنندگان محترمی که کشور هدفتون کویت هست، حتما این برنامه‌های ارز و مرز رو از سایت شبکه رادیویی اقتصاد با نشانی radioeqtesad.ir مورد بازشنوایی قرار بدید و هر نقطه نظری داشتید لطفا حتما با ما در ارتباط باشید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، 30367 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد همیشه در اختیار شما هست. آقای دکتر خیلی متشکرم به جهت حضورتون و سپاس از همه شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. شب خوش و خداحافظ.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخت،
کاملا ول کردن. میگن خیلی خوب حالا گرفتیم، ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 تا دینه میزنم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وست کنن و...
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟
چند ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم؟
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید.
بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
و تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشونو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد کرد. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم. استغفار کنیم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکن. این استغفار، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه، استغفار کنیم، خدای متعال انشاءالله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنه.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه چالش ارادتمند شما، امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش به بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب موضوع برنامه را اختصاص میدیم. در این بیانیه موضوعات بسیار مختلف و متنوعی مطرح شده، با تأکید بر اونها بخشی از بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب اختصاص داره به اهمیت مدیریت کشور و حرکت بر اساس برنامه و بودجه بندی درست. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید تا انتهای برنامه. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 و تلفن گویایی 24 ساعته شبکه هم 2786-2098 هست. خواهش میکنم همراه ما باشید. در ابتدا به بسته رادیویی حامد مهاجری رو به اتفاق میشنویم.
بحث بودجه این روزها در محافل تخصصی در حالی داغ است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی گفته کرونا هم میزان تولید را کاهش می‌دهد و هم به کسری بودجه بیشتر دامن می‌زند. نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه این گونه می‌گوید:
برنامه اصلاح ساختار الان آماده است و مجلس محترم می‌تواند نسبت به تصویب او اقدام بکند. این او رو میتوانه تصویب بکنه یا اضافه و اصلاح و حذفی هم نسبت بهش انجام بده. الان هیچ عذری برای سازمان برنامه بودجه و برای مجلس محترم در خصوص اعمال اصلاح ساختار بودجه وجود نداره، چون این الان هست در اختیار مجلس محترم هم قرار و فقط نیاز به تصویب داره. البته مجلس محترم نظر داشت که تعدادی از موارد مرتبط با اصلاح ساختار رو ما در همین لایحه هم بگنجانیم و اون رو به صورت یک طرح قانونی نمایندگان به مجلس تقدیم کردن، در حالی که ما بر اساس اون مواردی که می‌دونستیم مجلس محترم نظر داره اصلاحات رو در لایحه انجام دادیم.
اما خبرها حاکی است که علارغم وعده‌های مکرر دولت هنوز ساختار بودجه اصلاح نشده و بی‌انضباطی مالی دولت در سطح وسیعی پابرجاست. لایحه بودجه 1400 در حالی آخرین مراحل تحلیل را پشت سر می‌گذارد که اخبار رسیده از محتوای پیش‌بینی شده در این لایحه دلالت بر آن دارد که دولت همچنان بر فروش نفت در بازارهای جهانی حساب باز کرده است. دولت در حالی امیدوار است بتواند چیزی بین 600 تا 650 هزار بشکه نفت را در بازارهای جهانی در هر روز به فروش برساند که طی 3 سال اخیر ایران با یکی از دشوارترین شرایط در بازارهای جهانی نفت روبرو بوده. در باب اهمیت لایحه بودجه سال 1400 باید گفت که این لایحه متعلق به عملکرد دولت فعلی و دولت آینده است و به عبارت